بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 34، استاد جوادی آمالی، 10/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین فطری بودن گرایش به خدا، آیاتی به عنوان شاهد ذکر شده، آیات تذکره و آیات نسیان و همچنین غفلت، اینها نشان می‌دهد که انسان خلق موحدن به فطر علت توحید. طایفه بعدی آیاتی بودن که می فرمودن اگر دست انسان از علل و اسباب ظاهری کوتاه بشود، طلب شدید دارد نسبت به ذات اقدس اله. چرا؟ زیرا در اون حال خطر به مبدعی متوسل می شود که هیچ مانعی قدرت او را محدود نکند، و خود اون قادر هم توان نجات این شخص داشته باشد، و خود این شخص هم بین خود به بین اون ناجی حجابی نمی بیند. این سه یک موجود این چنینی غیر از خدا نخواهد بود، یعنی موجودی که هیچ مانعی جلوی قدرت او را نمی گیرد. این شخص گرفتار شده، خواه در اعماق دریا گرفتار غرق شده باشد یا در امواج آتش گرفتار شعله ها شده باشد یا در بیماری های سخت گرفتار باشد که دستش از همه جا و از همگان کوتاه است، کسی را نمی خواهد که توانش را دارد ولی موانع نمی گذارند او به کمکش بشتابد. کسی را نمی خواهد که عذر بیاورد که من خواستم به کمکت بشتابم ولی نگذاشتم. کسی را نمی خواهد که عذر بیاورد که من آمدم تا عمق دریا ولی تو را پیدا نکردم. کسی را نمی خواهد که بگوید من آمدم در امواج آتش ولی تو را گم کرده بوده. این انسان در اون حال کسی را که قدرتش محدود است یا قدرتش محدود نیست ولی علم و آگاهیش محدود است، یک همچه مبدعی را نمی خواهد. کسی را می خواهد که قدرتش مطلق باشد، به هیچ مانعی تهدید و محدود نشود اولا، و علمش مطلق باشد، به هیچ نسیان و فراموشی محدود نشود ثانیا، و خود را هم در حضور او بیابد و ببیند، لذا به او استغاثه می کند ثالثا. اگر موجودی این چنین بود که قدیر مطلق بود و علیم محض بود و اقرب الیه بود من حبل الورید، این شاد خدا. اگر انسان گرفتار در عمق دریا یا در درون آتش یا مبتلای به امراض خطرناک و گوناگون که همه اظهار عجز کردند، این ناله و استغاثه می کند، دارای این سه رکن و این سه شرط است. استغاثه می کند کسی را می طلبد که نگوید من آمدم ولی بین راه جلوی مرا گرفتم. که قدرتش محدود باشد نمی خواهد، چون او برای رفع عذر و رفع گله فریاد نمی زند. او می خواهد این مشکلش حل بشود قطعا. این نظیر استمداد از دوست نیست که دوست آمده ولی بین راه مانع او را برگردوند. اون برای رفع تکلیف است و معذرتن الی ربکم است، نه برای نجات. ثانیاً کسی را نمی خواهد که قدرتش مطلق باشد، هیچ مانعی جلوی او را نگیرد ولی او بیاید و پیدا نکند، بگوید من آمدم و شما را گم کردم، در عمق دریا پیدا نکردم. یک همچه ناجی را هم نمی خواهد، زیرا اون هم برای رفع تکلیف است و رفع گله. پس او گذشته از این که به قدیر محض تکیه می کند، گذشته از اون که به علیم محض تکیه می کند، خود را هم در حضور او می بیند که می داند اون قدیر محض فریاد این را می شنود، فریادی که جز گرایش و طلب درونی ظهوری ندارد، چون این در عمق دریاست، قدرت حرف زدن ندارد. این که خدا میگوید وقتی که روز خطر رسید فریادتون بلند است، نه یعنی فریاد سوری. اون که در عمق آتش است یا در عمق دریاست که نمیتواند دهن باز کند، او هم جوار و فریادی دارد، فریادی که از دل او برمیخیزد، همون طلب است. نه یعنی فریادی که به صورت ظاهر بگوید یا الله. پس کسی را میخواهد که اون فریاد خاموش او را هم بشنود، اون ناله درونی او را هم بشنود. سمیع الدعا را میخواهد. اونی که و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، او رو میخواد. هم عالم السر است، هم عالم الخفایا است، هم عالم اخفای از خفایا است. بسیار از رازهاست که بر خود انسان هم پوشیده است الله میداند. این که قرآن میفرماید شما در روز خطر ناله و فریادتون بلند است، نه یعنی همین فریاد و همین نالهی که انسان دهن رو باز می کند و سخنی می گوید یا صوتی سر می دهد که دیگران می شنوند، نه. آنی که در حین عمل قدرت حرف زدن ندارد ولی از دل فریاد می کشد و می گوید الله، او را خدا میشنود و جواب میده. این معنا را قرآن کریم روی او خیلی تکیه میکنه. و انسان مبتلای در خطر یک همچین ناجی را میطلبد. لذا در سوره عنکبوت آیه 65 این چنین بود که فرمود فعضا رکبو فلفلکه دعو الله مخلصین لهدی. اون لحظه که خطر رو احساس میکنن، غرق نشدن ولی خطر رو احساس میکنن، مخلصین لهدی، مخلصن نه مشرک. چرا؟ چون در دریا فرمود شما وقتی سفر دریایی کردید زل من تدعونه الا ایاه. آنی را که تا کنون میخواستید گم شد، اگر آلهه بود گم شد، اگر اسنام بود گم شد، اگر اوسان بود گم شد، اگر دیگر بت‌ها بودند گم شدند. زل من تدعونه الا ایا، همه اونها گم شدند. شما اونها را به عنوان خالق نمی دانستید ولی می گفتید اونها مقربند. معلوم شد کار تقریبی از اونها ساخته نیست. می گفتید اونها شفیعند، معلوم شد شفاعتم از اونها بر نمی. اگر بت پرست ها بت ها را می پرستیدن و می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، در خطر دریایی معلوم می شود مقربم نیست. اگر بت ها را می پرستیدن و می گفتن ها اولای شفعا اونا عند الله، در خطر غرق معلوم می شود که شفاعت هم ندارد. زل من تدعونه الا یا، پس اون توهم تقرب یا توهم شفاعت هم شفاعت باطل بود. بله، ولی این هم گرایش را در خود احساس می کند. خدا به همه چیز نزدیک است و به همه چیز علیم است، اما همه چیز اون حالت حضور به معرفت الله را شاید نداشته باشد. این در خود اون حال را احساس می کند که من با سنگ فرق دارم. خدای متعالی نسبتش به همه اشیاء علی‌السواس قدیر مطلق است و علی مطلق، اما از این طرف تفاوت است. همگان نمی توانند بگوین یا الله. این انسان است که ولد علی الفطره باز است. از اون طرف هم که مولویت و ربوبیتش تام و مطلق است، نه مانع از این طرف است که بگوید یا الله، نه حجاب از اون طرف است که قادر باشد و علیم باشد. مشرکین در حال آزادی و آرامش مشرک بودن، غیر خدا را می پرستیدن، نه به عنوان اینکه غیر خدا خالق عالم است، نه به عنوان اینکه این بت‌ها خالق بندگانند، نه، بلکه بت‌ها سمت تقریب و سمت شفاعت دارند. کاری که از بت‌ها ساخته است آن است که اینها انسان را به خدا نزدیک میکنند، اینها شفیع عند الله هم. معلوم شد زل من تدعون الا ایا. در همین سوره عنکبوت قبلا چند آیه را به عنوان طرح دلیل ذکر کردن، بعد به تبیین این فطرت پرداختن. در سوره مؤمنون آیه 64 و 65 می فرماید حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرو. اگر متنعمین و مترفین، اونها که در رفاه و آسایش فراوان به سر برده و منعم شدن، اونها را به عذاب گرفتار کنیم، اذا هم یجعرون، جعار دارن، فریادشون بلند است. به اینها گفته می شود لا تجعروا اليوم، امروز فریاد و ناله نزنید. چرا؟ انکم منا لا تنصروا، شما از طرف ما منصور نخواهید شد، نصرت الهی نصیب شما نمی شود. چرا ناله می زنید ولی نصرت نمی بینی؟ برای اینکه قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسونه مستکبرین بهی سامرن تهجرون، اون شب نشینی هاتون، اون مسامرات لیلتون، اون بیتوت ها و خنده ها و قهقه های و های سمیرانه شبانه شما، شما رو به عقب برگردون و آیات الهی را مسخره می کردید و کارتون به مسامره و شب نشینی و عیاشی شبانه می گذشت. قبل از این آیات و بعد از این آیات ادله فراوانی ذکر می کنن که اینها را هشدار می دهن. می فرماد به این که این مال و فرزندانی که به شما دادیم اینها خیر نیست، جز آزمایش چیز دیگر نخواهد. چند آیه قبل مسئله خیر و مسارعت الالخیر را بیان کرد. فرمود ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات، این چنین نیست، بل لا یشعرون. سرعت در خیر و خیرات را با بیانات بعدی روشن میکنند. فرمود ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، اونا که کاری که میکنن میدانن که روز حسابی هست، هر کاری که میکنن اگر نثار مال است، نثار عمر است، نثار وقت است، ایثار است، هر کار خیری هست، یعتون ما آتو، در این حال که به قلوبهم و جلتون انهم الی ربهم راجعون، در این حال کار خیر میکنن، یعنی با اعتقاد به معاد کار میکنن. پس کار خیر را در حال اعتقاد به قیامت میکنن. والذین یؤتون ما آتوا، در این حال و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، این گروه اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. و این کار هم سخت نیست و میسور نوع انسان است، برای اینکه ولا نکلف نفسا الا وسعها، و اون چنان نیست که اگر اعمالی کردید به هدر برود، برای اینکه ولدینا کتابون ینطق علیکم بالحق، و اون چنان نیست که در این نوشته ها کم و زیاد بشود، به هم لا یزلم. پس سرش اینا نیست، نه دشواری است، نه اینکه ما کارمون بی حساب است، نه به کسی ستم میشود، بل قلوبهم فی غمره من هذا، فرو رفته این نعمته. کسی که تو آب غرق بشه و آب فرا بگیر او را میگن این مغموره در آبه. کسی که در رفاه و نشاط فرو رفته میگوین غمره نشاط او را گرفته. بل غروبهم فی غمره من هذا و لهم اعمال من دون ذلک، دلها فرو رفته در علاقه هاست، کارهای زشتم که دارن و در این کارها هم پرهیزی ندارن، تو لذت فرو رفتن مغمور لذائذ و سرگرمی هستن. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون، اونگاه نالشون بلنده. بعد می فرماید به این که لا تجعر الیوم انکم منا لا تنصرون، این جوارتون، این ناله شما اثری ندارد، برای اینکه شما عمدن آیات الهی را تکذیب کرد. در سوره نحل آیه 53 سوره نحل فرمایند قبلش اینه که ولهو ما فی السماوات و الارض ولهو دینو واسبا، هم تکوین مال اوست هم تشریع مال اوست، هم نظام آسمان و زمین مال اوست هم قانونگذاری واسبن تامن خالصن مال اوست. نه احدی حق تکوین دارد نه احدی حق تشریع. سماوات و ارض اگر ما بینهما و ما فیهما زمیمه نشود، منظور مجموعه نظام آفرینش، اگر نه سماوات و ارض با ما فیهما و من فیهما و ما بینهما امثال ذلک اضافه بشود، معلوم شود که منظور از سماوات همون آسمان هاست و زمین زمین. و جاهایی که ما فیهما و من فیهما و ما بینهما و امثال ذلک ندارد، اگر فرمود له ما فی السماوات و الارض یعنی کل نظام آفرینش. پس نظام آفرینش که نظام تکوین است ملک و ملک خداست، دینم که نظام تشریع است ملک و ملک خداست. نه احدی حق قانونگذاری دارد نه احدی حق دخل و تصرف در نظام طبیعت و کیان دارد. و له ما فی السماوات و الارض و له دین و واسبا تامن خالصا. بنابراین اف غیر الله تتقون، شما از غیر خدا میپرهیزید. چون کل نظام تکوین و تشریع مال خداست و ما بکن من نعمتن هم ف من الله است، هر نعمتی که به شما برسد از خداست. ولی شما نمیدانید منعم کیه، یا به کسب خود میبازید میگویید من خودم کار کردم که فکر قارونی است، انما اوتیته علی علم، من خودم زحمت کشیدم فراهم کردم، یا از دیگران نفعی به شما رسیده است خیال میکنید اونها مستقلا نه مجرای فیض. ولی به ما بکن من نعمتن فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، در روز خطر جوارتون و ناله و فریادتون سمت الله بلند. دوباره وقتی فیض به شما برگشت شما هم به همون غفلت اولاتون برمیگردید. ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، یک عده البته متنبه می شوند ولی یه عده دوباره به همون حالت شرکیشون برمیگرد. این مسئله که انسان در حال خطر کسی را می خواهد که دارای اون شرایط باشد، حرفی در اون نیست. آیا این تبیینی که قرآن کریم دارد از این باب است که شما چون محبتی دارید محب محبوب میخواهد، از باب اینکه متضاعفانند و عهد طرف انگه شد طرف دیگر هم باید باشد، در حد یک استدلال این است، یا از اون نظر است که در جهان چیز لغو و باطلی نیست، اگر واقعا شما می طلبید پس خدایی هست، مثل این که اگر درخت تشنه است آب می طلبد آبی هست، یا هیچ کدام از این دو نیست، بلکه محبت و طلب حقیقت ذات اضافه است. ممکن نیست طلب بالفعل باشد، محبت بالفعل باشد، ارادت بالفعل باشد، مطلوب و محبوب و مراد بالفعل نباشد. بیان ذلک، یک وقت ما میگوییم چون بشر یک همچی چیزی را میخواهد پس در عالم یه همچی چیزی هم هست، این جز مقدمه حدسی نمیتواند مشکل را حل کند، جز حدس که چون نوع اجزای عالم هماهنگن، اگر در بشر یه همچه علاقه ای هست، پس در خارج از وجود انسان هم یه همچه موجودی هست. یا نه، چون انسان محب است، محبوبی میخواهد، چون عهد المتضاعف این که حاصل شد، متضاعف دیگر حاصل میشود و این هم تام نیست، زیرا متضاعفان متکافئان قوتن و فعلن. اگر محب در کمال ضعف بود، محبوب در کمال کمال نخواهد بود. تضایف بین دو مفهوم محب و محبوب است، نه بین حقیقت محب و حقیقت محبوب. این دو تا مفهوم متضاعف هم، و اگر ما از این مفهوم محب انتظار کردیم، از یک امری هم مفهوم محبوب نظام کنیم. در حال عادی انسان کمالات میخواهد، محبوبهایی دارد که مشکل او را حل کند، ولو خیال میکند که همینها کافی است، به خیال میکند که به هر کدام از اینها که رسید یا سیر میشود، یا اگر پنداش که سیر نمیشود به سراغ دیگری میرود. یک محبت به سمت کمال مطلق را نمیشود در حال عادی اثبات کرد، حتی یقال که تو داری متوجه نیست و خطا در تطبیق است. اما در اون حالی که انسان در عمق دریا یا در درون امواج آتش یا در بیماری های سخت و توان فرسا مبتلاست که زل من تدعون شد، در اون حال که دستش از همه چیز کوتاه است، او جز به یک موجودی که دارای صفات مطلق باشد و خود را هم در حضور او ببیند متکی. در حال عادی او اصلا به این فکرها نیست. انسان بگوید که تو کمال مطلق را میخوایی، در مصداق اشتباه میکنی، شاید نپذیرد. ولی در اون حال او ناجی را میطلبد که قدرتش مطلق و علمش مطلق باشد و خود را هم در حضور او مییابد، یه همچه مبدعی را میطلبد. این مسئله هم مسئله علم حصولی و فکر نیست تا وهم درش راه پیدا کند، چون کارهای وهمی و کارهای خیالی و اندیشهای قبلی اینها در مراحل علم حصولی میتوانند دخالت کنند. اما اون کشش و گرایش درونی که علم حصولی نیست، او اندیشه نیست، او مفهوم نیست، او جوشش است. این جوشش که جوشش علم حضوری است، یه حقیقت ذات اضافه است. ممکن نیست این حقیقت ذات اضافه باشد و طرفش نباشد. ما ممکن است مفهوم محبت را تصور بکنیم، اما محبت بالفعل بدون محبوب نخواهد بود. اگر در حالی انسان قرار گرفت که محبت به کمال مطلق داشت، به کمالی که هیچ امری جلوی او را نگیرد، یک همچه محبتی بالفعل در او پیدا شد، محبت بالفعل این چنینی محبوب بالفعل اون چنانی میخواهد. طلب بالفعل این چنینی مطلوب بالفعل اون چنانی میخواهد. اگر این طلب پیدا شد و چون طلب روی آگاهی و علم است و علم شهودی و حضوری است، نه علم حصولی و فکری که تا وهم را در اونجا راهی باشد، طلبی این چنین و محبتی این چنین مطلوب اون چنان و محبوب اون چنان می‌خواهد. بنابراین ایسندها پذیرفتن که قرآن فطرت را تبیین می کند، ولی فطرت مشرکین را، نه ملحدین را. گفتن نوع آیات ناظر است به خطاب با مشرکین. مشرکین قبول داشتن که الله خالق سماوات و ارض هست، الله رب العالمین هست، اما ارباب متفرقه ای را پذیرفته بودند که مشکلات موضعی را حل کند، برای آسمان یکی، برای زمین یکی، برای دریا یکی، برای صحرا یکی بماننده. چون آیات قرآن ناظر است به مشرکین و مشرکین اصل مبدع را پذیرفته بودند در ربوبیت شرک داشتند، پس این طائفه از آیات نمیتواند فطری بودن اعتقاد به مبدأ را اثبات کند، حتی برای مارکسیستا، حتی برای ملحدینی که میگوین ما یهلکونا الا الدهر، نه برای مشرکینی که لئن سألتا من خلق السماوات والارض لیقولن الله کافی است، اما برای دهریین که میگوین و ما یهلکونا الا الدهر کافی نیست. برای کسی که اصلا دینی را نپذیرفته است، تبیین فطرتی که از این طایفه آیات کمک گرفتی می شود کافی نیست. این طایفه آیات ناظر به کسانی است که اصل وجود خالق را پذیرفتند، در ربوبیت شرک دارند، اونگاه که خطر رسید ذل من تدعون الا ایا، معلوم می شود رب العالمین است که همه کار است. اما در بین این مفسرین ندیدم که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع یا دیگران این تحلیل کرده باشن، ولی بحث خوبی رو مرحوم علامه رضوان الله در المیزان در ذیل همین آیه سوره نحل مطرح کردن که اون رو ملازم فرمایید. ایشون می‌فرمایند به این که این قسمت از آیات برای تبیین فطری بودن اعتقاد به خدا حتی برای کسی که لا دین الله کافی است، نه تنها برای مشرکین که اصل خدا را قبول دارن، برای هر انسان مادی که اصلا دینی را نپذیرفته است این را قبول داره. کافی است این آیات. چرا؟ برای اینکه می فرمایم در جلد 12 صفحه 289 می فرماین و الاستغاثه به تعالی و تضرع الیه عند حلول المصائب و هجوم الشدائد التي ينقطع عند الرجاء عن الاسباب الظاهريه ضروريته. در اون لحظاتی که تمام علل و اسباب ظاهری از انسان منقطع می شود، در اون لحظه انسان استغاثه دارد، طلب جدی دارد، نه مسئله ای کاش و اگر است. ای کاش و اگر افسوس گذشته است. ای کاش من به دریا نمی آمدم، این حسرت بر گذشته است، ولی این محبت نسبت به امر بالفعل است، رجا نسبت به امر بالفعل است. مسئله ای کاش و حسرت مال گذشته است که چرا سوار دریا شده، کشتی شده. انسان غرق شده نه تنها حسرت دارد که چرا سوار شدم، محبت خلاص دارد، رجاء نجات دارد. صحبت رجاست، نه صحبت حسرت است. اون کسی که در امواج آتش غرق شد، گذشته از حسرت که چرا آمدم، رجا دارد به کسی که نجات بدهد. این ای کاش و لیته و لعله گذشته بحث نیست، اون رجای بالفعل و محبت بالفعل بحث است که ناجی مطلق میخواهد. این حال میفرمایند در نهان و در نهاد همه اندل خطر هست. ضروریتون لا یرتاب فیها فإن الانسان ولو لم ینتهل الى دینن ولم یؤمن بالله سبحانه، مادی محضم باشد، فإنه لا ینقطع رجاؤه عند الشدائد، هرگز یأس بر بشر حکومت نمی کند. انسان در لحظه ای قرار بگیرد که ناامید محض باشد. این نیست، یأس محض در بشر نیست. معلوم می شود رجا هست، یأس نسبی است، می شود کنارش رجا. اگر رجا هست یک و حقیقت ذات اضافی است، این رجا یک مرجو به بالفعل می خواهد. برای اینکه ما در تحلیل اون سه روکن را سه وصف را شرط کردیم، این رجاء بالفعل در حال عادی انسان ممکنه مقام طلب کند، انسان ممکنه منصب و پست طلب کند، انسان ممکنه مال و بنین طلب کند و مانند آن. نمی شود به انسان در حال عادی گفت تو کمال مطلق می خواهی، اینا خطای در تطبیقه. اما در اون حالی که در عمق در یا فرو رفت، به کسی میخواد طلب میکند و ناله میزند که او بگوید من آمدم ولی نگذاشتم، یا آمدم و پیدا نکردم که در حد رفع تکلیف باشد، یا کسی میخواهد که دیگر این عذرها را نتراشد، کسی میخواهد که هیچ چیزی معجز او نباشد، ان الله لا یعجزه شیء، کسی باشد که نگوید من آمدم پیدا نکردم، چون ان الله به کل شیء محیط. کسی را میخواهد که همون ناله دل او را همینجا بشنود و او بتواند با او تماس داشته باشد و بگوید یا ناجی، او را میطلبد. اگر چون که به فکر هیئت نجات غرق بود که اونها پیش از او غرق شده بودند، اگر به فکر تخت پاره شده بود که اون را هم موج برد، به فکر دوستی باشد که بیاید به تو راه برگردد و بگوید من تو را پیدا نکردم، او بر رفع گله است. این نجات بالفعل میخواهد، این رجای بالفعل دارد. این رجا یه امر حصولی وهمی نیست، یه حقیقت ذات اضافه است. ممکن است رجا بالفعل باشد، رجای نجات قدیر مطلق علیم مطلقی که اقرب الیه من حبل الورید است باشد، یه همچه مرجوبی نباشد در عالم. بله بله، مبدأ قائل نیست. اونها چون مشرکان، خطاب به مشرکین است، اما برهان عام است. این خصیصه مورد برهان رو اختصاص نمیدهد. اینها چون نوعا اهل حجاز مشرک بودن، این چنین بود. اون در اون سوره داشت فیضا ها مشرکون، و اما اینجا در اون سوره مؤمنون داشت که فیضا ها مشرکون، اینجا هم دارد که ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشركون. یه عده اینچنین میشن، البته یه عده ممکنه که بر همون الهادشون باقی باشن، یه عده ممکنه برگردن مؤمن بشن. و تقریر این تبیین آن است که ولو لم ینتهل الى دینن ولم یؤمن بالله سبحانه فإنه لا ينقطع رجاؤه عند الشدائد إذا رجع إلى ما يجده من نفسه. پس هرگز امید از انسان قطع نمی شود، و در اون حال تنها به حسرت سرگرم نیست که من چرا آمدم. حسرت مشکل گذشته را حل نمی کند و رنج فعلی را برطرف نمی کند. اون چی که بالفعل مطلوب اوست نجات است. ولا رجاء الا و هناک مرجو من، ممکن نیست رجاء بالفعل باشد ولی مرجو و مطلوب نباشد. فمن الضروری ان تحقق ما لا یخلو من معنى تعلق کل حب و البغض والارادت والکراهه والجذب و نظائرها فی الخارج. اگر کشیشی هست، اگر محبتی هست، اگر ارادتی هست بالفعل، این لا یمکنو الا مع تحقق طرف تعلق ها فی الخارج. اگر محبت بالفعل است، محبوب باید بالفعل باشد. اگر رفتن است، یه راهی باید باشد. ممکن است انسان در حال حرکت باشد، دارد میرود در راه نیست، و اگر راه است هدف هست.
یعنی رجاء مردم در آن واحد اونجا حاصل میشه،
یعنی هر دو هستن، منتها رجاء تازه پیدا شد، مرجع همیشه بود. فلو لم یکن فی الخارج مرادون لم یتحقق ارادتون من مرید، ولو لم یکن هناک مطلوبون لم یکن طلب، ولو لم یکن جاذبون یجذبو لم یتصور مجذوبون ینجذب. اگر جاذبی نباشد، مجذوب و کششداری هم پیدا نخواهد شد، و چون کشش هست پس جاذب هست. و هازا حال جمیع المعان الموجوده التي لا تخلو کینونتها عن نسبت، که همون نسبت وجودی خواهد بود. و اون بیان را که بله
همون یافتن دیگه،
بله انسان می طلبد نه به عنوان امر حصولی درک کند. این بیان را که سیدنا استاد امام دام ظله در چند روز قبل تقریر می فرمودند، اگر در حالات عادی تحلیل اون دشوار باشد، در حال مشاهده خطر برهانی است. برهانی یعنی تبیینی است که ایشون می‌فرمودن عشق بالفعل معشوق بالفعل می‌خواد، محبت بالفعل محبوب بالفعل می‌خواد، برای آن است که در حال عادی انسان ممکن است محبتش نسبت به محبوب‌های عادی باشد، خیال می‌کند مال و بنین مشکل را حل می‌کند، و شاید نتوان با او در میون گذاشت. این محبتی که تو داری نسبت به کمال مطلق است، منتها در تطبیق اشتباه میکنه. اما در اون حال او بالفعل کمال مطلق را میطلبد، جوارش و نالش به کسی است که قدیر مطلق باشد و علیم مطلق باشد و اقرب الیه من حبل الورید باشد، او را میطلبد. ممکن نیست طلبی این چنین بالفعل باشد و مطلوب نباشد. این تبیین فطری بودن توحید برای همه افراد انسان مکافی است، حتی کسی که میگوید ما یهلکنا الا الدهر. الحمدلله.